در روایات ما بحث اغتنام فرصت خیلی سفارش شده که آقا الفرصت و تمر و مر السحاب، فرصت ها مثل گذر ابرها میگذرن. اونی که زرنگه فرصت های معنوی رو قدر میدونه، فرصت های معنوی، اینکه منتظر میمونه، چشم به راه میمونه که کی درهای رحمت خداوند متعال باز میشه. آقا امشب و فردا شب رو قدر بدونید، این چند شب اومدید مجلس روزه شرکت کردید، امشب و فردا شب خیلی مهمه، عنایت میکنن. یه کاری بکنید که تو این جلسات پررنگ ظاهر بشید، خودتون رو نشون بدید. باور بکنید روز قیامت چه حسرت هایی که ما نمیخوریم از اینکه این فرصت ها رو از دست میدیم. به راحتی میبینیم چه فرصت های بزرگیه و اینها رو از دست دادیم متاسفانه، و آه حسرتمون بلند میشه که به همین خاطر روز قیامت رو یوم الحسره مینامن، روز حسرت. ان شاء الله که خداوند متعال توفیق اغتنام فرصت بهمون بده، ما بتونیم از این شب ها، امشب و فردا شب مخصوصا، خوب استفاده بکنیم. انشاءالله خوب نوکری بکنیم، خوب کارگری بکنیم، خوب خودمون رو نشون بدیم به امام زمانمون، صلوات دوم رو حیدری پسند ختم کنید. راجع به اساس تربیت اسلامی صحبت میکردیم که اگر کسی میخواد روی دیگران تأثیر مثبتی داشته باشه، پدرها و مادرها و اساتید میخوان روی بچه ها و شاگردانشون تأثیر مثبتی داشته باشن، جوری اونها رو تربیت بکنن که بیمه بشن برای آینده، گفتیم رمزش یه چیزه که البته این یه چیز خیلی شاخ و برگ داره، ولی یه چیزه، اون چیزی که شما رو بیمه میکنه، یعنی فرزندان شما رو بیمه میکنه، تکریم شخصیت افراده. اگر کسی تکریم شد، من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته، اگر کسی عزت پیدا کرد به شهوات اهانت میکنه، یعنی همه شهوات رو پس میزنه، کنار میزنه. این چند شب خیلی راجع به این قضیه صحبت کردیم، بحث خیلی زیاده و من از خداوند متعال توفیق میخوام که امشب و فردا شب هم بر زبانم کلماتی جاری بکنه که انشاءالله رزق کامل ما باشه. عزیزای من، فاطمه زهرا سلام الله علیها برای نه تنها فرزندانشون بلکه برای افراد دیگه، حتی افرادی که به لحاظ جایگاه اجتماعی جایگاهی نداشتن در مردم، شخصیت و عزت قائله، تکریم میکنه حضرت زهرا، کم نمیگذاره. ماها متاسفانه کم میگذاریم واسه هم دیگه، واسه بچه هامون کم میگذاریم، متاسفانه شخصیت نمیدیم بهشون، عزت بهشون نمیدیم، تکریمشون نمی کنیم. بعضن اگر بعضی از مصادیق رو من بگم، خیلی هامون شاید به فکر فرو بریم، سر در گریبان ببریم. حضرت زهرا همه تون میدونید خادمی داشتن به نام فزه. تالا اصلا راجب فزه تحقیق کردید؟ راجب فزه اطلاعاتی دارید که این فزه اصلا کیه، کجا بوده، چجوری اومده تو خونه حضرت زهرا؟ ما فقط یه فزه شنیدیم، اصلا نمیدونیم که این شخص کیه. دوستان عزیزان، فزه خادمه حضرت زهرا آدم جلیل القدریه، زن جلیل القدریه. این از اون الگوهایی که برای زنان مسلمان میتونه مطرح بشه، پررنگ هم میتونه مطرح بشه. فزه خادمه حضرت زهرا از جمله کسان نبود که آدمای معمولی باشن که مثلا تو جنگ ها اسیر شده باشن. بعضیا حتی چند تا قول البته وجود داره، یک قول وجود داره که ایشون دختر پادشاه هند بوده و خودش رو رسونده و اومده و در منزل حضرت زهرا به عنوان خادم قرار گرفته، به عنوان کنیز قرار گرفته و این هم اون اوایل نبوده ها، اوایل نبوده که حضرت زهرا تازه ازدواج کرده بودن، نه این اواخر ایشون توفیق شرفیابی به خانه حضرت زهرا رو داشته. چرا؟ چون اون اوایل وقتی که حضرت زهرا درخواست کردن از پیغمبر اکرم که یا رسول الله یه خادمی به من بدید که کمک کار من باشه تو خونه، من بالاخره 4-5 تا بچه قد و نیم قد دارم، از اونور کارهای خانم سنگین، نمیتونم از پس کارها بر بیام، حضرت رسول به فاطمه زهرا همین تسبیحات حضرت زهرا رو که الان ما میگیم و توفیق داریم الحمدلله که میگیم، این رو یاد دادن. ولی فزه اون اواخر به جمع خانواده حضرت علی اضافه شده. خیلی جالبه که بدونید این فزه اون سه روزی بود که اهل بیت روزه گرفتن که آیات سوره هل اتا سوره انسان نازل شد در شأنشون. اهل بیت امیرالمومنین و حضرت زهرا روزه گرفتن و سه روز غذاشون رو به یتیم و اسیر و مسکین دادن. بعد خیلی جالبه که بدونید یه نفر دیگه هم با اینها همراهه و اونم فزه است. یعنی فزه همراهی کرد در این روزه گرفتن و اون هم سه روز غذا رو داد به یتیم و فقیر و مسکین، یتیم و اسیر و مسکین. فزه کسیه که هر موقع باهاش حرف می زدن در طول 20 سال، هر موقع ازش سوالی می پرسیدن با قرآن جواب می داد، با قرآن جواب می دن. حافظ قرآن که بود هیچ، اینقدر تسلط داشت که هر حرفی می خواست بزنه با قرآن جواب می داد. حالا یه خانمی مثل فزه که در جامعه اون موقع یک کنیز حساب می شه، برده حساب می شه و جایگاهی در زندگی نداره، ببینید حضرت زهرا با این شخص چجور برخورد کردن که اینجوری تربیت شد. تربیت کردن حضرت زهرا این فزه خادمه رو. چجور برخورد میکردن؟ یه مرتبه میگه که سلمان میگه رفتم خونه حضرت زهرا، دیدم حضرت زهرا خودشون دارن کارهای خونه رو انجام میدن و از این که این کارها رو دارن انجام میدن به مشقت افتادن. ظاهرا همون جاییه که میگه دیدم دستاست رو دارن میچرخونن و دستشون زخمی شده، خون جاری شده. بعد عرضه داشتم که خانم جان، خب مگه فزه خانه شما نیست؟ کارها رو واگذار کنید به فزه، فزه خادمه شماست. بعد حضرت زهرا فرمودن که من و فزه تقسیم کار کردیم، یه روز من کارهای خونه رو انجام میدم، اون عبادت میکنه، یه روز اون کارهای خونه رو انجام میده، من عبادت میکنم. تقسیم کردن کارها رو. یعنی حضرت زهرا برای فزه شخصیت قائلن، اهمیت قائلن. تو جامعه ای که سهم برده ها و کنیز ها جز کتک نیست، فقط کتک میخورن، فقط فرمان روی، فرمان برداری، هیچی دیگه براشون نداره، عایدشون نمیشه. حضرت زهرا تحویل میگیرن انسانها رو، شخصیت دیگران رو خورد نمیکنن. اون زنی که اومد خدمت حضرت زهرا شروع کرد سوال پرسیدن، هی سوال کرد، حضرت زهرا رو خسته کرد، ولی حضرت زهرا اصلاً به روش نیاوردن و خودش متوجه شد. آقا یک ساعت دو ساعت حضرت زهرا رو پا نگه داشته دم در خونه کلی کار دارن حضرت زهرا، شرمنده شد که خانم جان ببخشید من اذیتتون کردم، ببخشید رو پا نگهتون داشتم، ببخشید. حضرت زهرا فرمودن نه، اصلاً برای تک تک سوالاتی که تو از من کردی و من جواب دادم، انشالله خداوند متعال برای من ثواب می‌نویسه. تحویل گرفتن اینها رو. ماها متاسفانه تحویل نمیگیریم افراد رو. ماها یه نفری که میبینیم بیشتر سعی میکنیم که تفوق و تسلط روش پیدا بکنیم، بیشتر سعی میکنیم که تحقیرش بکنیم، تا میاد حرف بزنه تو حرفش میپریم. ائمه ما شاگردانشون رو حتی تحویل میگرفتن، برای شاگردانشون اهمیت قائل بودن و تعریف میکردن، تمجید میکردن. امام صادق علیه السلام بارها و بارها در سیره امام صادق اومده که امام صادق علیه السلام شاگردانشون رو تحویل می گرفتن. یکی از شاگردان امام صادق به نام عوان ابن تقلبه. عوان ابن تقلب کسیه که وقتی که از دنیا رفت امام صادق فرمودن که رحم الله عوان، خدا رحمت کنه عوان رو. لقد اوج عقب قلبی موت عوان، قلب من رو مرگ عوان به درد آورد، من سوختم برای مرگ عوان ابن تقلب. بعد میگن که نوه عوان ابن تقلب نقل میکنه، میگه پدرم برای من نقل کرد که یه مرتبه رفتیم پیش امام صادق، با پدرم یعنی با عوان ابن تقلب رفتیم پیش امام صادق علیه السلام، امام صادق تا چشمشون به پدرم عوان افتاد پا شدن، تمام قد پا شدن، رفتم بالش آوردم گذاشتم بالای مجلس، عوان ابن تقلب رو همراهی کردن، مشایعت کردن، آوردن نشوندن روی به قول معروف اون بالش، و قبل از همه اینها مصافحه کردن، معانقه کردن، اینجور تحویل میگرفتن شاگردانشون رو. ماها خیلی وقتا رفیقامون رو تحویل نمیگیریم، یه سلامی که ما میکنه یه سلام خوشگو خالی جوابشون میده. بچه‌ای که از بیرون میاد تو خونه، پدر مادر خیلی وقتا مثلا بچه که اومده تو خونه، حالا بچه های کوچیک رو یه مقدار تحویل میگیرن، ولی بچه یه مقدار سنش میره بالا اصلا دیگه کسی تحویلش نمیگیره. چرا اینجوری ما فکر میکنه فقط بچه های کوچک هستن که اینها نیاز به تحویل گرفتن دارن، نیاز به محبت و تشویق دارن؟ آقا آدمی که بزرگم میشه اونم نیاز به تشویق داره، حتی آدمی که محاسن سفید میکنه، مو سفید میکنه، اون هم نیاز به تشویق و تحویل گرفتن داره. چرا ما تشویق نمیکنیم؟ چرا ما تحویل نمیگیریم هم دیگر رو؟ تو جمعای رفاقتی ما میره، من متاسفانه دیدم حتی بعضی وقتا ما طلبه ها دیگه، وقتی ما تو جمع طلبگی آدم این رو نگاه میکنه، مثلا ما یکی از مشاورای مدرسه همون امام به سر بودن، بعد دوتا رفیق بودن، من پیش یکیشون بودم نشسته بودم، بعد اون یکی وارد شد، تا اون یکی وارد شد سلام کرد، اونم گفت سلام، سلام مشتبا خوبی شده و خوشک، خیلی خوش. من گفتم ای وای اینا رفیقن، اینا مثلا چرا اینقدر خوشک، اینقدر سرد، اصلا تحویل نمیگیرن. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرما من زیعه الاقرب اتیح له الابعد، هر کسی که نزدیکان رو دفع بکنه دیگران که دور هستن این شخص، این اشخاص رو در میابن. هی سوال میکنن که آج آقا چرا بچه‌مون، ما توی مسجد و توی هیئت اینها بزرگ شد، بعد حالا که بزرگ شده مثلا دخترها بی حجاب شدن، پسرامون رفتن سمت فلان فلان. خب عزیز من شما تحویلش نمیگیری دیگه، شما بهش اهمیت نمیدی، تو جمعای خودمونی متاسفانه اذیتش میکنید، تحقیرش میکنید به جای اینکه تحویلش بگیرید. خب جای دیگه میره، مثلا این آقای مثلا علی آقا توی جمعای خودمونی که میاد، بعد و بیرا بهش میگن، اسمشو سبک میکنن، توی جمعای دیگه که میرن به علی آقا اومده، نمیدونم سلطان، بعد میرن توی صفحه شخصیش هم هیچ سلطان سلطان میکنن و کلی تحویلش میگیرن، الکی الکی بالا بالاش میبرن. خب معلومه کم کم دیگه از مسجد و هیئت و اینها زده میشه، ما تحویل نمیگیره متاسفانه. امام صادق علیه السلام شاگردشون به نام حمران رو توی مراسم حج بکیر ابن اعیون رو دیدن، گفتن چه خبر از حمران؟ گفت آقا جان حمران مریض بود، نتونست مراسم حج رو به جا بیاره. امام صادق علیه السلام فرمودن، گفتن سلام خدا بر تو و بر حمران. بعد فرمودن که حمران از اهل بهشته، تعریف میکردن جلوی روی افراد و پشت سرشون تحویل میگرفتن، شخصیت میدادن. خب این افراد وقتی میدیدن ائمه بهشون اهمیت میدن، تحویلشون میگرفتن، جذب میشدن، میموندن. آقا من زیعه الاقرب اتیه له الابد، چقدر ما راحت افراد رو دفع میکنیم. بعضی وقتا تو یه مسجد، تو یه هیئت، اگر شما قریب باشی وارد اون جلسه بشی، اهالی اون مسجد، اهالی اون هیئت یه جوری بهت نگاه میکنن که انگار یه جرمی مرتکب شدی اومدی تو این مسجد. چپ چپ نگاه میکنم، بابا اومدم یه نماز بخونم، اومدم روزه امام حسین. به جای اینکه بیاد تحویل بگیر، آقا خیلی خوش اومدی، تشریف آوردین، به به به. متاسفانه ما تو بعضی از جمع‌های مذهبی که میریم میبینیم تعجب بکنه طرف، مثلا یه نفر اومده، خب بابا یه نفر اومده تحویلش بگیر دیگه. یا بعضا طلبکارانه برخورد. بعد یه بنده خدایی میگم، میگفت که حاج آقا یه شخصیه، من میرفتم پیشش، مکانیک بود، نمیدونم چیش، یه کارم گیر بود به این بنده خدا. هر وقت میرفتم این بنده خدا یه جوری با من برخورد میکنه، اصلا میخواست ما رو بخوره، اینقدر خوب برخورد میکنه، من لذت میبردم. بعد تعاطوشو که در آوردم به این نتیجه رسیدم که این آدم بهاییه، بهاییه. گفتم نگاه کن یه بهایی چقدر خوش برخورده، چقدر آدم رو تحویل میگیره، آدم کیف میکنه، دوست داره هر روز بره در مغازه این بنده خدا. حتی اگه پولم گرون بگه، اگه مثلا گرون جونم باشه به قول خودمون، آدم دلش نمیاد، دلش چیز نمیشه، مشکل پیدا نمیکنه برای اینکه پول بیشتری بهش بده، حاضر پول بیشتر بهش بده، از بس خوب برخورد میکنن اونا. متاسفانه ما اسامی زیبا داریم، اسامی زیبا رو بد صدا میزنیم. الان اسم محمد، اسم بسیار زیباییه، ولی تو فرهنگ ما متاسفانه شاید بگم 199 دفعه بد صدا میزنن، یه بار خوب صدا میزنن. یعنی ما کم میشنویم یکی قشنگ اسم، این اسمو کامل صدا بزنه. حالا من نمیگم چه جوری میگن. اسم ابراهیم، اسم اسماعیل، اسم مهدی، اسم احمد. مهدی باور کنید من اینقدر این اسم مهدی دوست داشتم تا وقتی شنیدم میگم مهدی، گفتم ای آقا مهدی به این قشنگی، خب بگو مهدی دیگه، چرا میگی مهدی؟ چرا احمد رو میگی احمد؟ چرا بچه هامون رو متاسفانه از همون کوچکی و از همون کودکی خوب صدا نمیزنیم؟ چرا یاد نمیگیریم با آقا صداشون بده؟ آقا چه اشکالی داره بچه رو از همون اول با آقا صدا بده؟ آقا ابراهیم، آقا اسماعیل، آقا مهدی، آقا علی. خب این آقا روش میمونه، مردم هم یاد میگیرن آقا بهش بگن، میفهمن این آقا شخصیت داره، عزت داره، کرامت داره. نه اینکه متاسفانه خود پدر، من پدر و مادر میبینم بچه شد بد صدا میزنه، تو جمع بد صدا میزنه، بچه نوجوونه، یه تحریش در آورده، الان آماده ورود به جامعه است، مردم میخوان با این برخورد بکنن، تا میبینم باباش اینجور باهاش برخورد میکنه، خب دیگه مردم چجوری باهاش برخورد میکنن؟ وقتی باباش اسمشو بد صدا میزنه، حالا رو شوخی هم صدا رو بد صدا میزنه، ولی جای شوخی نیست بنده خدا. شخصیت نوجوان رو تحقیر میکنی، بعد اون نوجوان بیاد پیش من بگه هاجا من چجوری به این بابام بگم که منو درست صدا بزنه، من چجور به این بابام بگم منو درست صدا بزنه؟ ما رو خورد میکنه جلو مردم. پیغمبر نه تنها اسامی رو زیبا صدا می زدند، بلکه اگر اسمی زیبا نبود اسم رو تغییر می دادند. یه شخصی هست به نام زیدون الخیل، زید اسبا، اسبها. پیغمبر تو اسم رو شنیدن فرمودن نه، ایشون از این به بعد اسمش زیدون الخیر، زید خوبی ها، اسمش رو تغییر دادن. طرف اومد اسمش عبدالعزا بود. عزا میدونید، عزا یکی از بت‌های بزرگ مشرکان بود، بعد اسمش عبدالعزا بود، یعنی بنده عزا. پیغمبر تا این شخص ایمان آوردن فرمودن ایشون عبدالعزا نیست دیگه، ایشون عبداللهه، از این به بعد بهش بگید عبدالله، عبدالرحمن ببخشید، اسمشو گذاشتن عبدالرحمن. یه شخصی بود اومد گفت که آقا اسم من غاویه. غاوی یعنی فریب دهنده، یعنی نیرنگ کننده. پیغمبر تا اسم این رو شنیدن گفتن نه، اسم تو غاوی نیست، اسم تو راشده. راشد یعنی چه؟ یعنی هدایت کننده. اسم بعد رو تغییر میدادن پیغمبر. و جالبه همین غاوی رو که اسمش رو تغییر دادن گذاشتن راشد، یه داستانی هم تو تاریخ براش نوشتن. این مشرک بود، اتفاقا خادم بتخانه هم بود، تو بتخانه کار میکرد. بعد یه بار دید اومد توی بتخانه، دید که یه روباهی داره ادرار میکنه رو بت. شروع کرد یه بیت شعر همونجا سرودن که مضمونش این بود که این بوتی که ارزه نداره از خودش دفاع بکنه، یه روباه میاد روش ادرار میکنه، این لیاقت پرستیدن نداره. بعد یه چکش برای شروع کرد خورد کردن. پیغمبر اسما رو تغییر میدادن، شخصیت میدادن به آدم ها. بعضی از ماها یاد گرفتیم هر کسی رو میبینیم مسخره میکنیم، هر چی میبینیم مسخره میکنیم. آقا مسخره کردن باعث انتقام، باعث عقده میشه. چه بسیار برادر بزرگترهایی که برادر کوچکترها رو مسخره کردن و این برادر کوچکترها بزرگ شدن، وقتی رشد پیدا کردن تلافی کردن، پدر اون برادر بزرگی رو در آوردن. چه بسیار پدرها و مادرهایی رو سراغ دارید و سراغ دارم که بچه هاشون رو مسخره میکردن و بچه ها وقتی بزرگ شدن بیچاره کردن پدر مادرشون رو، تلافی کردن. بچه تو بچه از زورش نمیرسه، وقتی بزرگ شد دیگه زورش میرسه، میگه حالا که دیگه میتونم، حالا بهت میگم منو مسخره میکردی. توی روانشناسی کودک 9 تا نتیجه برای 9 تا پیامد برای مسخره کردن کودک آوردن. یکیش عقده‌ای شدن و عقده کهتری پیدا کردنه. بعضی از این بچه ها افسرده میشن، بعضیشون استراب میگیرن، بعضیا اعتماد به نفسشون از دست میره. من الان شاگرد دارم، خب من مدرسم دیگه، شاگرد دارم، طرف تا یه کاری بهش میدیم میگه انجام، چون دست و پاشو گم میکنه، دست و پاشو گم، اعتماد به نفس نداره، سریع به این نامیده، سرخ و زرد میشه. حالا چیز مهمی هم نیست، یه چیز خیلی ساده، هر کاری بهش میگه میگه من نمیتونم، میگه من نمیتونم. خب معلومه چرا اینطوری شده، چون تو خانواده این کار کردن باش، تو خانواده اومدن اعتماد به نفس این بچه رو ضعیف کردن، از بین بردن. یه فرهنگی بدی که متاسفانه توی کشور ما و مخصوصا تو شهر ما هست، اینا دیگه بین خودمون بگیم، به عنوان درد دل، ما هم بچه این محلیمون دیگه، بالاخره با بچه محلامون درد دل نکنیم دیگه، با کی درد دل بکنیم؟ آقا یه عادت بدی که متاسفانه ما دورچه یا خیلی بهش مبتلا هستیم، خیلی ها مبتلا انا، ولی ما هم خیلی مبتلاییم بهش، اینه که ما راحت لقب میگذاریم و لقبهای زشت میگذاریم. پیغمبرم لقب میگذاشتن، اما لقب خوب میگذاشتن. چرا؟ چون لقب خوب باعث میشه طرف سرزنده بشه، نشاط پیدا بکنه. وقتی با اون لقب خوب صداش میزنی، طرف کیف میکنه، عزت پیدا میکنه. زبیر که عاقبتش به اونجا رسید، وقتی داشت خدمات خوبی انجام میداد، وقتی که تو جنگ ها چه بسیار این شمشیرش غمها رو از دل پیغمبر زدود، پیغمبر بهش لقب دادن، گفتن ایشون سیف الاسلامه، شمشیر اسلامه، تشویقش کردن. خزیمت ابن ثابت رو گفتن ایشون ذوالشهادتینه. حنظله چی شد؟ حنظله غسیل الملائکه. بعد اینا تا نسلن در نسل افتخار میکردن به اون لقبی که پیغمبر، یعنی یه لقب پیغمبر باعث میشد یه نسل، یک قبیله احساس عزت بکنن، یک قبیله احساس عزت بکنن، کرامت. وقت ما چیکار میکنیم؟ ما برعکسش میکنیم، ما میایم یه لقب زشت میذاریم رو اون شخص، بعد نابودش میکنیم، از بینش میبریم، تحقیرش میکنیم. و چه بده که بعضی از ماها یاد گرفتیم تیکه میندازیم، کنایه میزنیم. بعضی ها متاسفانه، بعضی از نوجوان ها هم همینطور، اینا جمعای به قول معروف خودمونیشون که میخوام بخندن، تنها موضوعی که واسه خندیدن دارن مسخره کردن و تیکه انداختنه، تیکه میندازن به هم دیگه. بعدم خوشحالم هستن، میگن که آخ جون فلانی اومده، بریم یه مقدار سر به سرش بزنیم بخندیم. قشنگ میگه یا آقا بخوام بریم سر به سر فلانی بزنیم بخندیم. فلانی خیلی خوش دسته واسه اینکه سر کارش بذاریم. بعد میان بند خدا رو تو جلسه میشونن، یه ساعت دو ساعت همینطور چپ و راست دست میندازن این شخص رو، بعد میخندن. خب این نابود میشه. فکر میکنه از کجا میشه که یه نفر مثلا میره معتاد میشه، یه نفر مثلا راه خلاف میره. آخه یه آدمی که احساس شخصیت بکنه که نمیره خلاف کار بشه که. آدمی که خودش رو دیگه هیچی نمیبینه میره خلاف کار میشه. آدمی که کسی نیست میره معتاد میشه. آدم معمولی که نمیره معتاد بشه که. اهل بیت ما از دیگران تعریف میکردن. وقتی که یه نفر یه خصوصیت خوبی داشت، پیغمبر هم جلو روش هم پشت سرش ازش تعریف میکردن. ماها متاسفانه اهل تعریف کردن نیستیم. ماها وقتی که یه نفر رو میبینیم بیشتر خصوصیات بدش رو میگیم. میگیم این آقا رو میبینی؟ فلانجا تو جمع، فلانجا ما رفته بودیم چه به سر ما که نیورد، فلان کارو کرد بیچارش میکنیم. ولی خصوصیات خوب نه. که خصوصیات خوب رو میگی؟ وقت اهل بیت ما نگاه کنه، امام سجاد رو به حضرت زینب، انت به حمد الله عالمتون غیر متعلمه و فهمتون غیر مفهمه. تو به حمد الله عالمه هستی که نیاز به معلم نداشتی و کسی هستی که میفهمیدی و نیاز به تفهیم کننده نداشتی. امیر المومنین نگاه کنه چجوری از مالک تعریف میکنه، از مالک چقدر تعریف میکنه. میگه بعد از حکمیت میگه انک ممن استظهر بهی علا اقامت الدین. تو کسی هستی که میشه بر اون تکیه کرد بر اقامه دین. ما همه جا شنیدیم که امیر المومنین واسه مردم کوفه که سخنرانی میکردن هی شروع میکردن میگفتن آقا شما مردم خوبی نیستید، شما وقتی بهتون میگن بیاید جنگ میگید آقا سرده، توی تابستون میگید گرمه، بهونه میتراشید. هم میگیم که امیرالمومنین این کارها رو میکنه، این حرفا رو میزنن. از اون ورش نمیگیم، ما منبریا نمیگیم، متاسفانه ما خونده نمیگیم. امیرالمومنین از مردم کوفه بعضی وقتا تجلیل میکرد، خیلی وقتا تجلیل میکردن. چرا؟ چون مردم کوفه خیلی حمایت میکردن. اون اواخر یه مقداری وقت نگاه بکنید، امیرالمومنین خطاب به مردم کوفه، من اگر بیاد داشتم و پیدا بکنم، که شروع میکردن از مردم کوفه تعریف کردن که شما کسانی بودید که اون موقعی که من میخواستم حمله بکنم به دشمن، شما اومدید پیروی کردید، کار کردید، تلاش کردید. بعضیشو تجلیل میکردن. حالا من پیداش نکردم اون قسمت رو و نمونه های بسیار. من دیگه فرصتم تمام شده، خلاصه بحثم رو خدمتتون عرض بکنم. سرور عزیزمون هم آقای خوشنویس زاده تشریف آوردن و اسای ادب کردیم خدمتشون. خلاصه بحث رو خدمت عزیزان عرض بکنم، این که متاسفانه ماها در بحث شخصیت دادن و عزت دادن، تکریم کردن دیگران، مخصوصا تکریم کردن فرزندانمون، متاسفانه ضعیف عمل میکنیم و همین باعث میشه که بچه های ما مسیرشون از مسیر دینداری کج بشه. بارها و بارها عرض کردیم، باز هم عرض میکنیم عزیزان، اون چیزی که میتونه بیمه بکنه بچه های شما رو در این وانفسای تهاجم فرهنگی، بحث عزت و شخصیت دادنه. بچه هاتون رو تکریم بکنید که انشاءالله در مسیر دین باقی بمونن. انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.